أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبيين السلام. فصل أجناس الفضائل الأربع والأقوال في حقيقة العدالة. عرض کردیم که مرحوم ای خدا مراقی کتابشو سه باب کرده. باب اولش مقدمات بود که تموم شد. باب دومش اصول فضائل و رذائل اخلاقی رو ذکر میکنه. وقت باب سوم که عمده کتاب است تفصیل اخلاق رذیله و اینکه معالجه چجور اخلاق را انسان معالجه کنه و تبدیل کنه به فضائل اخلاق را که عمده باب سوم کتاب است. تقریبا از این کتاب های صفحه 100 به بعد دیگه سجل همش باب سوم میشه. حالا این باب دوم اصول اخلاق را میخواسته کنه. اصول فضائل اخلاقی رو چهار تا ذکر کردن. حکمت و عدالت و عفت و شجاعت که در حقیقت قوه عاقله فضیلتش عبارت از حکمت، قوه عامله که عقل عملی باشه عبارت از عدالت حد وسطش، و قوه غضبیه فضیلت شجاعت، و قوه شهویه عفت. پس اصول فضائل اخلاقی این چهار تا صفته که اینجا میگه اجناس الفضائل الاربع، مراد این چهار صفته. حالا دیگه بخیر، چون اخلاقمون منحصر به اینا تا بعدم ذکرم میکنن ایجادی، ولی چون اخلاق اصولش روی همین چهار قوه است که سان دارد: عقل نظری، عقل عملی، قوه غضبیه، قوه شهویه. این چهار مرتبه، وقت هر کدوم اون خلق متوسطش عبارت از یکی از این چهار طور: حکمت و عدالت و عفت و شجاعت. و اون وقت خراج به عدالت آیا عبارت یه چیزی قسیم این سه قوه یا نه عدالت در همه سیران داره؟ ای خودش یه بحثی خیلی مفصل ایشون تعقیب کرده که یه احتمال این که عدالت ماده قوه عامله باشه، قسیم اون سه قوه دیگه باشه، یعنی اون سه فضیلت حکمت، شجاعت و عفت، وقت عدالت مال قوه عامله باشه، قسیم اون سه تا باشه. یه احتمال این که نه، عدالت جامع همه است و با اون سه قوه هم حد جمع میشه. اینو بحثش رو بعد حالا ذکر کنیم. حالا بعد ایشون شروع اینجور میکنه، میگه که در علم طبیعی که مبحث نفس رو ذکر کردن، نفس با اینکه مجرده از ماده است، اما به دو جهت در طبیعیات بحث نفس رو میکنن. در منظوم هم بحث نفس رو در طبیعیات ذکر کرده. یکی اینکه نفس انسان مدبر بدنه و با بدن سر و کار داره، و علاوه بر این به فرمایش مرحوم صدرالمتعالیین، نفس این محصول عالی ماده است. یعنی همچین نیست که ماده وقتی که مستعد شد یه نفس از اون بالا یه نفس مجردی بیان بچاپونن به ماده، مثلا محاله یه همچی چیزی. برای که نفسی که فعلیت داره این محالش بیاد با ماده متحد بشه. این که نفس مدبر بدنه محصول عالی خود بدنه که به فرمایش صدرالمتعالیین جسمانیت الحدوث روحانیت الوقا، یعنی ماده وقتی که بچه مثلا در شکم مادر حدود 4 ماه 4.5 اینا شد استعداد تجرد پیدا میکنه و همین ماده متحول به تجرد میشه اولین مرحله تجرد و بعدتون همینطور تکامل پیدا میکنه تا یه وقتی که از بدن جدا بشه. ما مثال میزدیم میگفتیم مثل این که سیب محصول عالی خود درخته و اون وقت بعد این سیب اول در درخت پیدا میشه کوچولو و بعد هی یخته یخته رشد میکنه و بعد به یه حدی میرسه که استقلال پیدا میکنه و یه وقت قبل از این که مستقل بشه میچینندش. این تقریبا مرگ احترامیه برای سیب. یه وقت است نه میونه بعد سیب رسید خودش از درخت جدا میشه میفته. منتها یه وقت یه سیب شیرین خیلی جالبیه یه وقت یه سیب کرمون شده در اثر عوارض کرمون شده کرمون هم که شده براخره از درخت جدا میشه. نفس هم اینجوریست که محصول عالی خود مادر نظیر آبی که گلالود باشه گلش ترش نصاب بشه پس در حقیقت از همین ماده متکون شده نفس. و قرآن کریم هم مراتب خلقت انسانو که ذکر میکنه و آخرش میگه ثم انشأناه خلقا آخر، یعنی همین ماده رو خلق آخرش کردیم، نمیگه یه خلق آخر ازو بالا چاپوندیم توش. نفخت و فیه من روحی هم معناش این نیست یعنی یه روح یه چیز جدایی توده تویی، نه همین خداوند تبارک و تعالی در اثر تکامل به مرحله تجرد میرسونه بعد همینطور هی بزرگ تکامل پیدا میکنه. اگر چنانچه قبل از اینکه تکامل پیدا کنه مرگ احترامی پرش پیدا شد سرشو بریدن، خب مرگ احترامیه مثل که سیب رو نرسیده بیچینی. و اگر چنانچه نه رهاش کردن این یه وقتی میشه که این دیگه جدا میشه از این درخت بدن و مستقل میشه و اون مرگ طبیعیه که انسان پیدا میکنه. پس روی این جهت مبحث نفسو در طبیعیات ذکر میکردن، گفتم یکی به واسه این که محشور به بدن است و مدبر بدنه و یکی هم این که اصلا محصول عالی خود بدنه خود جسمه. برای اون وقت علمای طبیعی نفس ناطقه گفتن دو قوه داره، یه قوه نظری داریم یه قوه تحریک یعنی یه ادراک داریم یه ببخشید یه ادراک داریم یه تحریک. نفس انسان حیوانات هم همینو دارن، حیوانات هم هم ادراک دارن هم قوه محرکه، حیوان هم اراده میکنه حرکت میکنه. منتها چیزی که هست حیوانات قوه عاقله رو ندارن، در ادراکشون ادراکات جزئی رو دارن تخیلی و اینا رو، اما ادراک تعقلی ندارن و الا حیوانات هم در اینجا هم هم ادراک دارن هم تحریک. بالاخره حالا میگه که نفس انسان یه قوه ادراک داره یه قوه تحریک. ادراک انسان دو شعبه است، اون مالیم قوه محرکش هم دو شعبه ذکر میکنه انسان. اون دو شعبه قوه ادراک یکیش همون مربوط به تعقل است که اون امور نظری، تعقل اموری که فکریست و نظریست و مربوط به عمل انسانی، یعنی چیزایی که در اختیار انسانی، مثل اینکه خدا وجود داره، ملائکت الله هستن، قیامت هست، مثلا حتی ماده آسمون هست، زمین هست، خب اینا مربوط به عمل من نیست، اینا پس یه اموریست نظری، این قوه ادراک نظری که وقت در انسان به نحو کلیته، یعنی خدا رو حیوانات یه به اینجور پشه محروم نیست خدا رو ادراک اینجوری داشته باشن، ولو که یه نحوه نام درکتن ام من شیئن الا یسبح بحمده ولیکن لا تفهمون تصویر هم داریم، اما اینجور ادراکه که انسان نسبت به خدا و صفات خدا که همین ملاک تکلیف انسانه که انسان تکلیف داره. پس خلاصه یه ادراک نظری داریم که عقل نظری بهش میگن، بعد یه قوه تحریکی داریم. اینجا تحریک اولا و به ذات خودش یه صفتیست مقابل ادراک، اما چون این حرکات انسان نوعاً حرکات اختیاریه، البته حرکات غیر اختیاری هم داریم، مثل که خب بدن انسان خودش رشد داره، نمو داره، غذا هضم میشه، دفع میشه، تمامی در اختیار نیست، اما معمولاً حرکات انسان اختیاریه. اختیاری که هست مبادش ادراکاته. شما وقتی که مثلا اینجا تصمیم میگیری بری به حرم حضرت معصومه، اول تصور میکنی حرم حضرت معصومه، خب این تصور ادراک دیگه، بعد تصدیق به فایده میکنی که بعد مثلا بری حرم حضرت معصومه ثواب داره، بعدش این معنا وقت در شما شوق مؤکد، اول تمایل هست بعد شوق مؤکد، این شوق مؤکد دیگه مربوطه ادراک نیست، سنخ ادراک نیست، شوق مؤکد پیدا میکنیم که مرحوم آخوند رحمت الله علیه میگفتیم تعبیر میکردست اراده رو به شوق مؤکد، ولی شوق مؤکد اراده نیست، انسان اشتیاق عجیب پیدا میکنه به واسطه حرم حضرت معصومه برای که فوایدش رو میدونه مثلا فرض بگیر، اما این شوق مؤکد یه حالت انفعالیست برای نفس. بعد از این انسان نفع و ضررش رو حساب میکنه که حالا من دارم دیدن حضرت معصومه، یه وقت موانعی تو کار نباشه، یا بازداشتم نکنم یا گرفتاری پیدا نکنم، خصوصیات اینا میکنه، بالاخره بعد از شوق مؤکد این نفع و ضرر و خصوصیاتش رو انسان ملاحظه میکنه، بعد وقتی که یه طرفش رو تصمیم میگیره، اون حالت تصمیم نفس که حالت فاعلیت نفسه، این میشه اراده. وقت بعد از اراده حرکت عضلات هست، انسان پاهاش و عضلاتش حرکت میده و میره. پس تحریک انسان، قوه حرکت انسان چون مسبوق به ادراکه، یعنی تصور شیء و تصدیق به فایده و این روزا، لذا اینجا عقل عملی رو ایشون مربوط به تحریک میده و الا غیر تحریک، از مقدمات تحریک. و وقت معمولا در فلسفه عقل عملی رو فقط یه قسم میدونن که ما بارها ذکر کردیم، خود ایشون هم بعد آخر کار اشاره میکنه، ادراک کلیات، اگر ادراک کلیاتی باشد که مربوط به عمل من نیست، اینو میگن عقل نظری، مثل اینکه شما ادراک خدا و ملائکت الله و آسمون و زمین و اینا. عقل عملی ادراک کلیاتی که مربوط به عمل منه، مثل این که مثلا احسان خوبه، عدالت خوبه، حسن احسان و عدالت و قبح مثلا ظلم و عدوان و اینجور چیزا، احسان و ظلم و عدالت و اینا مربوط به عمل منه دیگه، ادراک امور کلیهی که مربوط به عمل انسان است، اینو میگن عقل عملی. پس اصطلاحاً عقل عملی همین قسمه که ادراک امور کلیه مربوط به عمل، اما ایشون اینجا مجموع ادراکاتی که مقدمه عمله، اینا اسمش وشتت عقل عملی، در صورتی که بعضیش میشه عقل نی، ادراکات جزئیه، من تصور بکنم رفتن مدرسه فیزیه، یا مثلا تصور بکنم فلون کار رو بکنم، فکر بکنیم در فلون کار، اینا که کلی نیست، اینا مربوط به عقل نیست، اینا ادراکات جزئیه، اما ایشون حتی اون جهاتی که مربوط به وهم و تخیل، اینا رو اینجا اسمش وشت عقل عملی. در حقیقت این عقل عملی که ایشون اینجا ذکر میکنه اعم از اون عقل عملی است که ما میگفتیم، خود ایشون هم همین اشاره میکنه، بالاخره مجموع ادراکاتی که مربوط به عمل است، اینا اسمش عقل عملی گذاشته و اون وقت گفته مربوط به تحریکه، نه اینکه ادراک نباشه. ادراکاتی است که مقدمه حرکته. اونی که تحریک محضه قوه شهویه و غضبیه و نمیدونم چیزی، بعد اراده و از حرکت عضلات و اینا حرکت محضه. اما ادراکاتی که مقدمه حرکته، اینو اینجوری اسمش رو عقل عملی، چه ادراک امور کلی چه جزئیات. حالا ایشون بعد حالا ما عبارت رو ایشون بگه قد تبین در علم طبیعی ان للنفس الناطقه قوتن، اولاهما قوه ادراک و ثانیتهما قوه تحریک. بعد میگه ولی کل منهما شعبتان، هر یک از این قوه ادراک و تحریک دو شعبه دارن. حالا مال ادراک رو اول ذکر کنیم. از شعبت الاولا للاولا العقل النظری، شعبه اول مال اون عقل یعنی ادراک، عقل نظری است که ادراک کلیات باشه. که اینجا معمولا مرحوم صدر صدرالدوله اینا گفتن که نمینا اشراقاتی است از عالم خیر به قلبه. بعد از اونی که انسان قلبش مثلا روحش استعداد پیدا کرد، ادراک خدا و صفات خدا و اینا دیگه اینا یه افاضات و اشراقاتی است زبدالا. لذا ایشون میگه که اما شعبه اولا للاولا عقل نظری و هو مبدع التأثر عن المواد العالیه، که انسان نفسش متأثر میشه از مواد عالیه یعنی از جانب حق تعالی و غیب عالم غیب، به قبول صور العلمیه، که صور علمیه در نفس انسان نقش ببنده، ادراک خدا اینو اینو بله، بالاخره الهام غیبیه از طرف خدا. شعبه ثانیش میگه عقل عملی، که عرض کردم اینجور ادراک مطلق ادراکات رو میگه عقل عملی، که یه قسمش همون ادراک کلیات مثل حسن احسان و قبض ظلم و اینا. میگه شعبه ثانیه عقل عملی و هو مبدا، هر حرکتی چون حرکات اختیاری انسان مبدأش ادراکاته. البته هست که یه حرکات غیر طبیعی هم داریم، مثل غذا میخوری بعد مثلا بدن نه حرکت، اما اینو در اختیار من نیست، او حرکات اختیاری رو داره بخواد بگه. و اما مبدأ و تحریک بدن فل اعمال جزئیه بر رویه، یعنی فکر کردن، که آدم فکر میکنه، تصور میکنه، تصرفتن به معنی فعلیه رو، بعد تصدیق به فایده، بعد وقت شوق و بعد اراده و حرکت عضلات. حالا یه وقت قوه شهویه اینجا حکم فرماست پشتشه، یه وقت قوه غضبیه، یه وقت میخوایی بری اونجا تو معرضه فیزیه مثلا یه پولی شهری نمیگیری، یه وقت میخوایی بری یه جایی یه کسی رو بزنی کتک بزنی، اینا دیگه مبدع هم اونا بر رویه یعنی به فکر کردن. و هاذه شعبه، این شعبه اون وقت اقسامی داره، یه قسمش همون کلیات است که بعد میگیم میگه و هاذه شعبه من حیث اینکه تعلق داره به قوت شهوه و غضب، یعنی وقتی که شما تصور کردید رفتن مثلا مذهب دیگه رو یا حرمو و تصدیق، یا قوه شهویه مثلا محرک شما، یا قوه غضبیه، یا اصلا امور غیبیه معنوی. آره این بالاخره معمولا شهوت و غضب مثلا میشه انسان کارایی بکنه، معمولا وقتی انفعالاتی هم دنبال اینا پیدا میشه. یه وقت مثلا فکر میفتی بری مثلا یه کاری رو بکنی، بعدش ترس میگیره ده در میشینی گیریه میکنی، یا یه وقت خوشحال میشی خنده میشی که حالا میخوایی بری مثلا یه کاری رو انجام بده. بله یه وقت است که مثلا موجب خجالتت میشه، اینا انفعالاتی است که قهرن گاهی دنبالش پیدا میشه. بله میگه و آزه شعبه من حیث این که تعلق دارد به قوت شعبه و الغضب مبدا اون به حدوث بعض کیفیات، بعضی از کیفیات در نفس شما پیدا میشه که موجبه لفعل و انفعال، یا تو گوش یکی میزنی یا منفعل میشی، من انفعال کن خجل خجالت میکشی یا ذهن یا بکا و غیر از اون. از اون طرف همین قوه واهمه و متخیله هم در تصرف میگیرید. یه وقتی شما یه کاری بکنید و یادتون باشد گفتیم قوه خیال داریم و واهمه و متخیله. خیال صور جزئی است، واهمه معانی جزئی است، متخیله این اتصال و تصرف در اینا. مثل که میگوی زید دشمن منه، زید با قوه خیال تصورش میکنی، دشمنی رو با قوه واهمه متخیله تصرف در اینا میگی زید دشمن منه، به هم ربطش میده. بله، زید و منحیص استعمال این قوه عملی وهم و متخیله و و مثلا فرض بگیریم خیال را مبدع استنباط آراء و صنایع جزئی است. مثلا فکر میکنی که حالا برم مدرسه فیزیه مثلا فرض بی به نفعمه، یا فلونجا برم به ضررم است مثلا. و من حیث این که با عقل مربوط میشه، همون است که گفتیم ادراک عقل عملی که واقعا اونه عقل عملی. و من حیث این که نسبت میده این صفت را به عقل و حصول ازدواج بین هما، یعنی بین این قوه عمل، عقل عملی شما که مبدع تحریکه با عقل، این ازدواج بین هما سببون به حصول آراء کلیه متعلقه بالاعمال که حسن احساس که اصلا عقل عملی اینه. این که ایشون گفت عقل عملی، حتی ادراکات جزئی هم اسم عقل عملی گذاشت، یه معنای اهمیه. اونی که عقل عملی است واقعا همین آخریه. و من حیث و نسبت ها بالعقل و حصول ازدواج بین هما سبب به حصول الاراء الکلیه که متعلق به اعمال است، که حسن صدق و قبح کذب و نظائر هما، که به طور کلی کلیات مقدمه عمل، غیر کلیات مثلا خدا و ملائکه اینا، که اینایی که مربوط به عمل است اینو میگن عقد عملی. این تا اینجا دو شعبه مال ادراک، که ادراک نظری و ادراک عملی که مقدمه تحریکه. حالا بعد شعبه اولا لسانیه، یعنی مال تحریک فقط، قوه غضب و هیه مفدع و دفع غیر الملایم. قوه غضب این چیز غیر ملایم رو میخوایی دفع کنی، میزنی، میکشی، نمیشونی برای اینکه مزاحم خودت میدونی. دفع غیر ملایم علاوه چل غلبه، میخوایی زور بشی به دیگری. و شعبه ثانیه مال همین تحریک، قوه شهویه و هیه مفدع و جلب الملایم. حالا چون شبیه شهادت حضرت جواد سلام الله علیه هاست، متوسل هم بشیم به اون حضرت. خدای به حق محمد و آل محمد ما رو با اهل بیت محشور بفرما، محبت اونها و زیارت اونها رو نصیب ما بفرما. ملتمسین دعا و ملتمسات دعا حاجت رو بفرما. ان شاء الله موفق باشیم.